بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. التاسع عشر ترک و توکل حاضر لباد. آداب تجارت رو میخوندیم. نوزدهمین آداب اینه که انسان طلب وکالت نکند از شخصی که روستانشین بادیه نشین، کالاهاشو میخواد بیاره در شهر بفروشه. یک فردی از همین شهر از او خواهش کنه، طلب کنه که منو وکیل خود قرار بده، من بفروشم. در این فرض چون اون شهرنشین قیمتهای کالاها رو میدونه و هر کدوم را با همون قیمت شهر خواهد فروخت، فقط خودش از باب حق و زحمه وکالت سود خواهد برد. اما اگر خود فرد بفروشه، خب چون قیمتهای شهر رو نمیدونه، یه مقدار ارزون خواهد فروخت و همه شهر از او سود خواهند برد، به اصطلاح از تولید به مصرف خواهد بود و قیمت شهر هم شاید به خاطر این فروش ها بیاد پایین. مهمتر از او در روایات هست همه سود میبرند، یه نفر سود نمیبره. پس یکی از آداب تجارت این است این فرد شهری طلب نکنه، خواستار وچیل شدن برای اون شهر نشه، بر اون فردی که از بادیه اومده، از روستا اومده، از صحرا اومده، وسائلش رو میخواد بفروشه، وکالتش رو طلب نکنه. از این بیان من روشن میشه اگر طرف خودش خواستار شد، یعنی اون روستایی بادیه نشین خودش گفت چه من از تو خواهش میکنم وکیل من شو، این عیبی ندارد. این ورش مکروهه، نه اون ورش. یعنی این شهرنشین خواستار وکالت شدنش مکروهه، و الا اون طرف از این خواهش کند وکیل وکالت او را بپذیرد مکروه نیست. دومی این فردی که از خارج شهر میاد، روستا نشینه، بادیه نشینه، این قیمتها رو در شهر نمیدونه، اون موقع مکروهه. و الا اگر تمام قیمتهای شهر رو میدونه، که در زمان ما همه چیز در روست با کامپیوتر و اینترنت و همه اینها میشه قیمتهای هر شهری رو در آورد، دیگه اون چراحت نداره. چراحت جاییست قیمتها رو نمیدونه، اگر قیمتها رو میدونه چراحت نداره. سومین مسئله رو هم گفته که خریدن، وکالت در فروختن مکروهه، وکالت در خریدن مکروه نیست. یعنی یه وقت شما میخواید کالاهایی که آورده بفروشید، این مکروهه با اون دوتا شرطی که گفتم. و سومین شرطش این است که وکالت در فروش، اما وکالت در خرید از کالاهای شهر، نه این مکروه نیست. این قسمت رو بخونیم. التاسع عشر ادب نوزدهم ترک و توکل حاضره. ترک کند، چه چیز رو ترک کند؟ وکیل شدن حاضر به بادی. بادن از ماده بدوه، یعنی بدوی نشین، صحرا نشین. اما اینجا مراد مقابل بلدیه، یعنی مقابل شهر نشینه، هم صحرا نشین رو شامله، هم روستا نشین رو شامله. پس ترک کند وکیل شدن را، وکیل شدن حاضر برای بدوی را. البته گفتم این معناش این است، یعنی طلب وکالت بکند. خب بدوی یعنی چه؟ و هو القریب. بدوی یعنی نسبت به این شهر غریبه، اهل این شهر نیست. البته با این تعریف چیشون میکنه حتی شهرنشین شهرهای دیگر رو هم شامله، یعنی نسبت به این شهر بیگانه است، ناشناست، غریبه. الجالب للبلد، جالب یعنی وارد کننده است برای این شهر، کالا وارد میکنه ولی نسبت به این شهر ناشناست، غریبه. و این کان غرویان، ولو بادی نشین نباشه، مسکونی نشین باشه. غروی از ماده گریه است، گریه یعنی مسکونی نشین، روستانشین. یعنی اینجا درست کلمه بادن به کار برده شده، ولیکن مراد از بادن اینجا به معنای بادی نشین نیست، اعم است. قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم، پیغمبر اکرم فرمود: لا یتوکل حاضر لبادن، و چیل نشود، قبول وکالت نکند حاضر لبادن، شخصی که حاضر در بلده برای شخصی که غریب بلده. دع الناس، ببین علت هم آورده، رها کنید مردم را، چه یرزق الله بعضهم من بعض، خدا بعضی از این مردم رو روزی میدهد از بعضشون، یعنی این اهل شهر روزیشون همون کاروان تجارتی است که اومده، بذارید خودشون از اونها بخره. خب این نهیه معنای اصلیش تحریم، لا یتوکل، میگه و حمل بعضهم ان نهی للتحریم، بعضی از فقها این هم رو، این نهی رو حمل بر تحریم کردن، گفتن اصلا حرامه. و هو حسن لو صح الحدیث، اگر این حدیث صحیح بود این حمل بر تحریم خوب بود، و الا اجر نت فل کراهت و اوجه، کراهت دارای وجه، سند حدیث وقتی ضعیف باشه حمل بر کراهت میکنن این نهی رو. چرا؟ ما یه قاعده ای داریم، تسامح در ادله سنن، در ادله مستحبات و مکروهات زیاد به مباحث سندی اهتمام نمی کنن، لتسامح فی دلیلها، چون در دلیل چراحت در بحث اصول تسامح هست. خب من عرض کردم چند شرط داره، الان شرایطشو می فرماید. یک شرطش این است، اونی که حاضر فی البلد شهریه اون ابتداءن خواهش کند که من رو وکیل خود قرار بده، و الا برعکس باشد مکروه نیست. و شرطهو، شرط این کراهت، شرطهو ضمیرش برمی‌گرده به کراهت، شرط کراهت ابتداء الحذری بهی، این شهری ابتداءن به این توکل وکیل شدن اقدام کند. فلو التمسه منه الغریب، اجر از این شهری این وکالت رو غریب التماس کنه، ابتدا از طرف این غریب باشه، این بادیه نشین باشه، این روستا نشین باشه، فلا بعصبه، اشکالی نداره. این یک شرط. شرط دوم، پس شرطه و جهل الغریب به سعر البلد، شرط دومش این است این غریب به قیمت شهر جاهل باشد، قیمتهای شهر رو نمیدونه. فلو علم بهی لم یکره، اگر عالم باشد به این قیمت، به سعر بلد، اون وقت مشروع نیست، اون موقع دیگه انگار شما کار خیر انجام میدید. بل مساعدته محصول خیر، کمک کردن به این غریب خیر خالص است، دیگه چراحتی نیست. خب این چه گفتیم چراحت داره، یا بعضی از فقها حمل بر ظاهر کردن و فرمودن حرامه، این حکم تکلیفیه. اما اگر همراه با کراهت این کارو کرد، بعد فروخت، وکیل در فروش بود فروخت، یا همراه با تحریم این کارو کرد و بعد فروخت، وکیل شده بود فروخت، میگه از لحاظ حکم وضعی این عقد منعقد صحیحه، ولو با اما نهی این عقده، اگر همراه با این نهی فروخت عقد منعقده و این گیله به تحریمی، ولو قائل به تحریم این توکل بشویم و چیل شدن بشویم. خب سومین شرطی که توضیح دادم اینه وچیل در فروش و الا وچیل در خرید اشکال نداره، ولا بأس به شراء البلدی له، هیچ اشکالی ندارد بلدی بخرد برای این غریب، برای این بدوی بادیه. للاصل، اصل عدم اشکال بودن، عدم کراهت، اصل اباحه است، اصل حلیت. اینم آداب 19. آداب 20. ببینید بعضی ها فرصت طلبن، برای دیگران نمیخوان فرصت ایجاد بشه، فقط برای خودشون، انحصار طلبی در فرصت ها. ادب 20 اینه یه کاروان تجارتی میخواد بیاد شهر، شما چون خبر دارید از این کاروان تجارتی از شهر خارج میشی، در بیرون از شهر به استقبال اونها میری و وسائلشون رو میخری یا وسائل نیاز دارن میفروشی، دیگه تنها خودت از خرید و فروش سود میبری، دیگه این کاروان وارد شهر نمیشه که مردم شهرم از این استفاده کنن. دیگه این مکروه، استقبال کردن کاروان تجارتی هنوز به شهر وارد نشده و وسائلشو خریدن و فروختن به او مشروعه، بذارید بیاد شهر و در شهر همه بخرن بفروشن. این البته این چه گفتیم استقبال، استقبال تا چه مسافتی میجن؟ تا مسافت شرعی، و الا اگر شما بیشتر از مسافت شرعی رفتی به استقبال، این شرعن بهش میگن سفر، سفر تجاری رفتی، چون مسافر شدی دیگه، اون مکروه نیست. از حد مسافت شرعی کمتر، یعنی 4 فرسخ کمتر بری میشه استقبال و چراحت اونجاست، و الا بیشتر از 4 فرسخ بری چه رفت و برجشت شما بشه 8 فرسخ، این میشه سفر تجاری، مسافرت تجاری، این اشکال نداره. شرط دوم این است شما به قصد اون کاروان بری، و الا شما اتفاقا کاروان رو ببینی در راه، ازش وسایل بخری رو بفروشی، عیبی نداره، به نیت اون کاروان رفتن مکروهه. اینم شرط دوم. پس شرط اولی نه استقبال، نه سفر تجارتی، سفر تجارتی اشکال نداره، جراحت هم نداره. شرط دوم این است به خاطر این کاروان بروی، نه جهات دیگری میرفتی، تو راه روبرو شدی و وسایل بخری، اشکال ندارد. خب شرایط دیگری هم است در متن میخونم. میفرماید ترک و تلقی لرکبان، رکبان جمع راکبه، اینجا منظور سواران تجاری، کاروان تجاری. میفرماید تلقی هم یعنی استقبال، استقبال رو ترک کنی برای کاروان تجاری، و هوال خروج، این معنای این ترک و تلقی چیه؟ تلقی رو معنا میکنه، ترک رو معنا میکنه، ها تلقی رو، تلقی یعنی استقبال من معنا کردم، الان ایشون هم معنا میکنه همون استقبال در میاد. خوال خروج در رکب، انسان خارج بشه از شهر به طرف کاروان، اون کاروانی چه القاصد لا بلدن، اون کاروانی چه قصد یک شهری رو داره، للبیعه علیهم او شرا منهم، این خارج میشه به خاطر اینکه بفروشت بر اون کاروان وسائلی رو، این کاروان میخواد وسائل بخره، این خارج میشه از خارج شهر به اونها میفروشه، او اومدن وسائل بفروشن یا از اونها میخره. پس خارج میشه از شهر به استقبال کاروان تجارتی برای فروش کالا به اونها یا خرید کالا از اونها. اینو میگن تلق رکبان، این مجرور. و حده اربعه فراسخ، حد این خروج، حد این تلقی، حده ضمیرش برمیگرده به تلقی، حد این استقبال 4 فرسخه، و الا بیشتر از 4 فرسخ باشه فمادون، 4 فرسخ یا کمتر. فلا یکره مازاد، بیشتر باشه دیگه مشروح نیست، اون سفر تجارتی حساب میشه، لانه سفرون للتجاره. خب این شرط اول که توضیح دادم. شرط دوم، و انما یکره اذا قصد الخروج لعجلهی، زمانی مشروح هست که شما قصد خروج به خاطر اون رکب باشه، اون کاروان باشه. فلو اتفق مصادفت الرکب، اما اگر اتفاقا مصادف شدی، روبرو شدی با اون کاروان، فی خروجهی لغرزن، در این چه این فرد خارج شده به غرض دیگری، لاشن اتفاقا با این کاروان هم روبرو شد، لم یکن بهی بأسون، همچنین در این فرضم هیچ اشکالی ندارد. و مع جهل اذا قصد الخروج، مع جهل البایه او المشتری القادم بالسعر فی البلد. البته کراهت شرط سوم هم داره. شرط سومش این است وقتی خارج میشه بایه که به او میخواد، از او میخواد کالا بخره، یا مشتری یعنی از او میخواد به او میخواد کالا بفروشه، در کاروان کل کاروان رو کار نداریم، اونی که با او میخوایی معامله کنی یا بایه هست شما میخواید از او کالا بخرید یا مشتریه، اون بایه یا مشتری داخل به قیمت شهره، با او میخوایی معامله کنی، خب سود میبری دیگه، چون جاهل به قیمت شهره میتونی مثلا زیادتر بفروشی، جاهل به قیمت شهره کالاهاشو میتونی ارزان بخری، با او معامله کردن در خارج از شهر مکروهه. مع جهل البایه، بایه یعنی از کاروان فروشنده، او جهل المشتری القادم به سعر فی البلد، شخصی که قدم گذاشته، مشتری قادم یا بایه قادم، قادم یعنی اونی که در صدد ورود به شهره، جهل اینها به سعر فی البلد، به قیمت شهر. فلو علم به لم یکره، اگر این مشتری یا قادم احدهما عالم به قیمت شهر باشه دیگه مکروه نیست، چما یشعر بهی تعلیله فی قولهی، چنانچه این عدم چراحت رو در صورت علم اشعار داره، از دلالت کمتر رو میگن اشعار، اشعار داره تعلیل پیامبر در روایتی که این حکم آورده. ببین پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرموده لا یتلق احدکم تجارتا خارجا من المصر، شخصی از شما کاروان تجارتی رو خارج از شهر استقبال نکند، لا یتلقه، به ملاقات اون نرود یعنی استقبال نکند. و المسلمون یرزقهم الله بعضهم من بعض، مسلمان ها بعضیشون به بعضیشون روزی میرسانند، خدا روزی بعضی رو از بعضی تهیه میکنه و به اونها میده، قانون رزقدهی خدا این گونه است، بذارید همه به رزق خودشون برسن، انحصار طلب نباشید. خب این نشون میده چه این یرزق الله چجور روزی میرساند خدا، خب اون به قیمت شهر کاملا آگاه نیست، ممکنه ارزون بفروشه وسایلش رو، لبنیاتش و پنیرش رو، این مردم از اونها رزق ببرن. ولی خب من از کاروانی که با اونها تجارت میکنم به استقبال رفتم، شخصی که با او معامله میکنم اون نمیدونه، ولی دوستانش میدونن، قیمت شهر رو. میگه نه، ملاک و معیار اون شخصی است که با او معامله میکنی یا میخری یا میفروشی. ولی اعتبار به علم من یعامله خاصتن، اونی که معتبره علم اون شخصی که با اون شخص معامله میکنی، خاص اون علمش مهمه، دیگران علم دارن یا جهل دارن مهم نیست. خب این مسئله تا اینجا تمام شد. الان شهید اول یه نکته دیگری هم میفرماید، اون کالاهایی که با استقبال خریده شده، اون کالاهایی که با استقبال خریده شده میفرماید مکروه اون کالاها رو بخرند. یعنی الان فردی کراهت رو زیر پا گذاشت یا حرمت رو زیر پا گذاشت، اما خب این کراهت و حرمت بیعش رو باطل نمی کنه. وسائلی خرید اوورد شهر، خودش میخواد بفروشه، دیگه شهریه، دیگه میگه مکروه از او بخری، یه نوع تحریم کالاست نسبت به او تا فرصت طلب نشود. پس ادب بعدی، این ادب 21 بود، خوب بود، اما اینم داخل این ادب قرار داده. ترک و شراء ما یتلقا، ترک کند خریدن اون کالاهایی که با استقبال خریده شده. ممن اشتراه من الرکب، از شخصی که او خریده این کالاها رو از کاروان به شرایط، با اون شرایط چراحتی که توضیح دادیم، ولو چراحت بود باز زیر پا گذاشته و خریده، مکروه از او این کالاهایی که با استقبال خریده شده بخریم. و همچنین و من طرف تبت یده علی یده، و همچنین هر کسی که دستش بر دست این شخص مترتب شده. یعنی این مهم، اون فقط اون مشتری هم نیست اون چه خریده من از او بخرم، حتی این مشتری به دومی فروخته، سومی فروخته، چون این کالا از این راه خریده شده، این کالا مکروه خریده بشه. و این تراما ولو دست به دست شده، به قول صادق علیه السلام لا تلقه، امام صادق علیه السلام میفرماید استقبال نکن، ولا تشتری ما یتلقه، نخر اونی که با استقبال خریده شده، نه خودت این کار رو بکن، با استقبال برو کالا بخر، و همچنین نه اونی که با استقبال کالا خریده از او بخر. ولا تأکل منه، و حتی نخور از او. این لا تأکل منه یک معنای حقیقی داره، یعنی اصلا اگر این مشتری شما رو به مهمانی دعوت کرد، از اون کالای استقبال شده استفاده نکن، یا لا تأکل یعنی معنای مجازی، یعنی رزقت رو از این راه تهیه نکن. و ذهب جماعتون الى تحریم، بعضی از فقها ها در اینجا قائل به تحریمن، یعنی این خریدن حرامه، یه نوع تحریم این فرده که کراهت رو زیر پا گذاشت، اگر چه قبلی مکروه باشه گفتن این حرام. لظاهر نحفی هذه الاخبار، چون در این اخبار نهی شده. و علل قولین یسه البی، بنابر هر دو قول، چه ما قائل به کراهت بشویم چه قائل به حرمت بشویم، در هر حال این بی صحیح هست. یعنی حکم تکلیفی جداست، حکم وضعی جداست. خب الان یه مسئله اینجا پیش میاد، من کاروان، از کاروان تجارتیم اومدم کالا بفروشم، فوری اون فردی که استقبال کننده بود، فرصت طلب بود، اومد وسائل منو خرید یا به من وسائل فروخت، منم که خارج از شهر به اینها فروختم، وارد شهر شدم، دیدم قیمتها فرق میکنه، از من ارزون خریده، به من گرون فروخته، خب اینجا آیا من خیار غبن دارم؟ میگه بله، اگر اون مقدار ارزون فروخ خریده از شما چه عرفن زیان دیده اید یا اون مقدار جرون فروخته به شما چون عرفن مغبون شده اید، اون موقع شما خیار دارید. اما اجر نه، اونقدر هم زیاد ارزون و جرون نشده، یه مقدار چه در عرف به این تسامح میشه، زیاد نیست چه عرفم بجن زیان جردی یا در هم ارزونی هم در جرونی، اون موقع نه خیار نداره. خلاصه خیار غبن داری، اون غبن باید عرفن صدق کنه. ولا خیار للبایه و المشتری الا ملغب، خیار فسخ نیست برای بایه و مشتری مجر اینچه مغبون بشود، اون موقع مغبون یعنی زیان ببیند. فیتخیر المغبون، مغبون زیانکار مخیره، میتونه فسخ کنه، البته علل فور. خیار غبن فوریه، در منظور از فوری یعنی همون زمانی که فهمیدی زیان دیده ای یا ارزون فروخته ای یا جرون خریده ای، همون زمان باید فسخ کنی، و الا بگی یه هفته بعد یه مقدارم صبر کنیم، یه هفته بعد نمیشه، فردا نمیشه، باید فوریه. فوری البته فلسفی نه، فوری عرفی. فل اقوا، در اقوا این است فوریه خیار قبل. خب پس عرض کردیم به استقبال رفتن، به قصد خرید از این کاروان یا فروش به این کاروان مشروعه، اما نه به استقبالش نمیرم، خودش وارد شهر شد اما در مرز شهره، به حد ترخص وارد شد، اون اوائل شهره، هنوز به مسکونیا نرسیده ولی دیگه به حد ترخص شهر وارد شد، میگه عیب نداره، اون مشروح نیست. ولا چراحت فی الشراء والبیع منه، مشروح نیست در خرید و فروش از این رکب، از این کاروان، بعد وصوله الى حدود البلد، بعد از این چه به مرز شهر رسید، یعنی حد ترخص شهر رسید. به حیث لا یستقو ترقی، طوری که دیگه استقبال صدق نمی کنه، به این خرید و فروش شما نمیگن استقبال کردی رو خریدی و فروختی. و این کانف جاهلن به سعرهی للاصل، ولو جاهل به قیمت باشه، هنوز اون کاروان قیمت شهر به دستش نیومده، ولو جاهلن باشد این چراحت ندارد، چون در روایت ما عنوان استقبال اومده، به این کار این فرد شهری استقبال نمیگن، اصل عدم چراحته، اصل اباحه است، جوازه. یه چیزی هم اینجا میفرماید، یه نوع کالایی هست استقبالم بکنی اشکال نداره، بخری طعام، چیزایی که معکول خوردنیه، البته خوردنی از طعام عمه تره، هر چیز خوردنی رو با استقبالم بخری اشکال نداره، و همچنین چه خوردنی انسان چه بشه معکول، چه خوردنی حیوانات چه بشه علوفه. ولا چراحته، یعنی لا فی بی، یعنی لا چراحته فی بی، در فروختن نحو المعکول و الالف علیهم، اینم فروش خرید از اونها نیست، دقت کنید، به اونها می فروشه نمی خرد، فروختن مانند معکول و مانند علوفه بر اونها مکروه نیست. و این تلقیه، ولو استقبال بشود، و این تلقا هم میشه خوندا، به اعتبار اینکه از این فی بی بایع در بیاریم، و این تلق البایع، ولو این بایع فروشنده استقبال کند و بفروشد، مدخول بخونیم، و این تلقیل این معکول، ولو به استقبال فروخته شده معکول، مکرو نیست. اینم ادب بیستم. اما ادب بیست و یکم ایشون میفرماید احتکار رو ترش کنه، احتکار رو ایشون جزء آداب میدونه. شهید سالی میگه اگر مردم احتیاج دارن این احتکار میشه حرام، باید ترش کنه، نه اینجا ادب ترش کنه. در قدیم کتب فقهای ما احتکار متعلقش طعام بود. این باید بررسی پژوهش بشه، آیا اون موقع چون طعام مورد نیاز بود مردم بود به این اعتبار احتکار متعلقش طعام بود، الان چه متعلق احتکار خیلی چیزا ممکنه باشه فقط طعام نباشه چون نیازهای مردم زیاده. در هر حال این پژوهش میخواد. اینا معتقدن که احتکار متعلقش طعامه. طعام هم هفت تا چیزی است معین، گندم و جو و مویز و روغن و روغن کلی، روغن حیوانی، روغن زیتون و نمک و خرما. اینها احتکار پذیرن و یا حرام یا مکروهه. غیر اینها رو احتکار نمیگویند. این ایشون اینطوری میفرمایید. این قسمت رو بخونیم. ترک الحکره، حکره به ذم بخوان، یعنی ترک احتکار. و هو جمع الطعام و حبسه، طعام رو جمع کنی، انبار کنی، حبس کنی، چه یتربس بهی القلا، چه با این حبس و با این جمع انتظار گرانی رو داشته باشی، منتظر بمانی گرون بشه بعد بفروشی. والاقوا تحریمه، اقوا این است، این حرام، این اکره، این احتکار حرامه. مع حاجت الناس لی، چون پیام وقتی مردم احتیاج دارن حرامه. لصحت الخبر به نهی آنها عن النبی، چون خبر صحیحی وارد شده به این که پیامبر از این احتکار نهی کرده و نهیم که ظهور در حرمت داره. و انه لا یحتکر الطعام الا خات، گناهکار خطاکار طعام رو احتکار میکنه، غیر خطاکار این کارو نمیکنه، گناهکار این کارو میکنه. و انه ملعون، در یه روایتی اومده چه پیامبر فرمود احتکار کننده ملعونه. خب معلومه پس حرامه دیگه، در روایت اینطوریه، در من لا یحضره الفقیه این روایت. الجالب و مرزوگون و المحتکر و ملعونون، شخصی که به شهر طعام وارد میکنه، وارد کننده طعام است، چه مردم شهر راحت طعام رو تهیه کنن، این مرزوگون، اون مورد رزق الهی است. و المحتکر و ملعونون، این ها نشون میده که احتکار حرام است، البته با قید معهاجت الناس الی. و انما تثبت الحکرتو فی سبعت اشیائین، احتکار در هفت چیز ثابته: الحنت، گندم، شعیر، جو، تمر، خرما، زبیب، مویز، سمن به فتح سین، روغن حیوانی، زیت، روغن زیتون و ملح، نمک. اینها مشروحن چه انشاءالله مباحث دیگرشو فردا میخونیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.